أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. توفیق خدمت برادران و خواهران بزرگوار، ادامه آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه شماره 196 که قسمتی از اون رو در بحث قبل مطرح کردیم و الان هم ادامه مطالب. گفتیم که در این آیه شریف خداوند گذاری به مجموعه ای از اعمال حج دارد و بیان می‌فرماید. ابتداعا گفته شد که حج را تمام کنید، مجموعه حج رو، اجزاء اون رو در کنار هم همان گونه که خداوند سبحان می‌خواهد و فرموده است بنشانید، و معنای تمام حج پیوند درونی اجزاء حج. دیشب گفتیم و تمام این حج و عمره را لله تمام کنید. اشاره شد اگر اون تمام حج است، این کمال حج است و حج تمام با حج کامل و حج کمال یافته هنگامی که جمع می شود، این مقصود قرآن و خداوند است. هر آنچه اون خلوص و حضور و توجه در این عمل بروز و ظهور پیدا کند، کمال اون افزوده خواهد شد. اما گاه شما به مشکلاتی برخورد می کنید. فعن احسرتم، اگر به احسار رسیدید، راه بسته شد، میان راه ماندید، یا مشکل شخصی پیدا کردید از درون یا از برون، فمستهی سرمن الحد، اونگاه از هدیه خودتون نسبه به خداوند غافل نشید. گفتیم حدی هدیه و پیشکش به خداست، هدیه پیشکش به مردم است. پیشکش خودتون رو بفرستید و اگر امکان اون هست قربانی رو، اگر حجتون حج قران است، این رو بفرستید که در قربانگاه قربانی شوند. اما ولا تحلقوا رؤوسکم، سر رو نتراشید، حتی یبلغ الهدی و محله، تا زمانی که قربانی به محل قربانگاه میرسد، اونگاه همزمان با اون شما هم آزادید که سر خود رو حلق کنید و از احرام به تعبیر ما خارج بشید. اما اگر کسی مشکلی دارد و من کان منکم مریضاً او بهی ازن من رأسه، اگر مشکلی دارد و امکان نیست که بتواند تحمل کند این مدت رو، میتواند زودتر این عمل رو انجام بده، از احرام بدر آید، اما باید فدیه بپردازند. یه جبرانی عمل میکنید، یه قربانی دارید، اونگاه این فدیه چیست؟ یا صیام است، یا صدقه است، یا قربانی، یا سه روز به اصطلاح روزداری است، یا شش مسکین رو طعام کردن است، یا یه گوسفند ذبح کردن. اینها رو گفتیم. توضیحات دیگه جنبی هم داشت که گفته شد. فإذا أمنتم، اما اگر نه، شرایط مأمون و آرام و به لطف خداوند می توانید احرام ببندید، قصد خانه دوست کنید، حج خانه کنید و رب البیت و به سوی دیار دوست بشتابید. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، کسانی که این توفیق رو پیدا می کنند که از عمره به حج عملشون رو متصل می کنند. دیگه این قسمت رو دیشب مفصل گفتیم در بحث قبل که این آغاز انجام دو عمل کنار هم بود این آیه شریفه، و سنت پیامبر بر این شد که مسلمانان در این ایام ویژه حج که الان در آیه بعدی هم می‌خوانیم می‌توانند عمره به جا بیاورند و باید عمره به جا بیاورند. اما این عمره است که نام اون طبق نایه شریف عمره تمتع است، نه عمره مفرده. و حج این عمره انجام میشه در این ایام ویژه، نام اون هم حج تمتع میشه. در قبال اون حجی که نه، اون به این شیوه نیست که نام اون یا حج قران یا افراد، که این رو هم اشاره کردیم، سریع میگم رد میشم. گفتیم تمتع یعنی بهره برداری، یعنی فرصتی است، موقعیتی است، استفاده کنید از این موقعیت. این میشه متعه و تمتع و استفاده کردن از موقعیت و نعمت. تا قبل از این که آیه شریف نازل شود، بنابر اون سنت هایی که در خود جاهلیت هم وجود داشت، یه خط کشی شده بود. در ایام حج عمره به جا آورده نمیشد. عمره 9 ماه، حج در 3 ماه، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، مقدمات حج رو در اون ماه ها فراهم میکردن. در حج هم ذوالحجه هم که اون موسم خاص بود دیگه، در این 3 ماه رو که مقدمات حج و حج میدانستند، هیچ عمره این مقبولیت نداشت، یعنی دیگه اون زیارت خانه رو به این عنوان نداشتن. تا زمانی که آیه شریفه هم نازل نشده است همین باور و تصور، اما بعد از این نزول این رخصت داده شد به مسلمانان و این حکم شد و این به شکل یه فریضه مطرح شد که این نوع از حج وظیفه اون کسانی است که الان ادامه بحث امشب می‌خوانیم، کسانی که ساکن مکه نیستند، یعنی اونها که از 4 فرسنگی به دورند از مکه، به بیان این رو میگن حج آفاقی، یعنی اون کسانی که از دور میان. حالا اینا ممکن است 5 فرسخی بیان یا 50 فرسخی یا 500 فرسخی، فرقی نمی کنه دیگه. اینها وقتی آمدند، شما عزیزان وقتی وارد شدید به سرزمین وحی در این ایام حج، اونگاه ابتداعا کاری که می کنید عمرتون به جا می آورید، بعد به شما میگن آزادید. حالا 3 روز وقت دارید تا روز 9، 10 روز وقت دارید زودتر آمدید، هیچ فرقی نمی کنند. شما از احرام به در آیید، الان تمتع کنید. این میشه تمتع. این فترت و فاصله بین عمره و حج علت نامگذاری قبل و بعد شد. عمره شد تمتع، حج هم تمتع. چون الان شما می توانید استفاده کنید، از احرام به در بیاید، آسوده باشید، نظافت کنید، اون محرمات احرام دیگه بر شما 25 مورد مشکلی نیست، مباحی جهت نیست، و یه دوران آماده سازی برای ورود به خود حج. خب این گفته شد و همونطور که دیشب اشاره کردم، هنگامی که این حکم رو پیامبر فرمودند، به دلیل اینکه ترک المعتاد ان عادته کالمعجز، کسی که عادت به چیزی دارد، هنگامی که این رو میخوان از ذهنش بیرون بکشن، باورش رو عوض کنن، این مثل معجزه است. برای این جماعتی که خوی به اون فرهنگ سابق کرده بودند، این حکم رو که پیامبر فرمودن، این یه بازتابی داشت، یه پس لرزه هایی داشت. خب عده اون ایمان و باور و استقامتشون سریعا حکم این است و سلمنا. اما بعضی ها اشاره کردم که اعتراض به این حکم کردن، آقا این با اقتصاد مکه نمی سازد، مردم اگه بیان عمره و حجشون رو در یه سفر انجام بدن، یه توریست حساب میشه، این بار دیگری نخواهند آمد، هزینه مکه کاهش پیدا میکنه، مکه آبادان نمی شود. و اون فکر قبلی در ذهن اینها نقش داشت که من جمله گفتیم که بعضی ها شدیدتر برخورد کردن، که پیامبر به یه نفر گفت انک لن تؤمن بهذا ابدا، تو هرگز به این حکم ایمان نمی آوری. و تفسیر سخن پیامبر رو هم در مرور زمان گفتیم که خلیفه دوم در زمان خلافت اعلام ممنوعیت و حرمت این عمل کرد و گفتیم و این اون دو متعی که حرام کرد، یکی این بود و این رو هم اشاره کردیم. حالا خداوند اینجا این فرصت رو بندگانش داد، شما عمرتون انجام بدید، حالا با یه آسودگی، با یه موقعیتی، بازی دوران خودسازی رو شروع کنید، مهیا باشید برای حج. فمن تمتع بالعمرت الالحج، موفق به این کار شدید الحمدلله، حجتون رو هم انجام دادید، وارد حج شدید دیگه، این عرفات و این مشعر و این هم منا. فمستیسر من الهدی، حالا اینجا مراقب باشید که دیگه باید قربانیتون و هدیتون رو به سوی خدا، اما فمس تیسره. باز هم تأکید میکنه، دیشب اشاره کردم که ما الان در بحث قربانی دیگه هممون به یه شیوه رفتار میکنیم و بالاخره دنبال یک گوسفند سالمی میگردیم، این رو به عنوان قربانی عمل میکنیم این چنین. اما خب این سنت نبوده در اسلام، یعنی در رویه خود پیشوایان دین کجا کفاف کند باده ها به مستی ما بوده است. اینها به گوسفند قناعت نمی کردند، اینها به اشتر عمل می کردند و اون هم نه یه شتر. گفتیم که پیامبر در سفری که آمدند 100 شتر برای قربانی آوردند، 63 شتر به تعداد سن شریف خودشون از طرف خودشون قربانی شد، 27 شتر از طرف امیرالمؤمنین که از یمن می آمد، 37 از طرف امیرالمؤمنین که از یمن آمده بودند. و خب این بود. اما قرآن بنا رو بر یسر و مدارات می گذارد، فمستعین سر من الحد، هر مقداری که توانستید دیگه، این حد اقل کف، اما سقفش با کرم خودتون و با انتخاب و آمادگی خود شما. فمستعین سر من الحد، اما در این حال با تمام رأفت و رحمت این هم گفته می شود، فمن لم یجد فصیام و ثلاثت ایام. ممکن است در بین شما کسانی باشند که در این حال به یه مشکلی برخورد کنند و امکان همون یک قربانی هم برای اونها فراهم شد. اگر چنین تصوری پیش آمد و شما مبتلا شدید به این که حال بالاخره مشکل مالی پیدا کردید، این حسابگری لازم رو نکردید و احیانا دستتون خالی شد و توان حتی همون قربانی ابتدایی رو هم اگر شما نداشتید، اینجا خداوند سبحان چاره میکند کارتون را. اگر فمن لم یجد، کسی نیافت، همین مقدار هم نتوانست قربانی کند، این رو با این طرح جبران کند، فصیام، این روزه میگیرد 3 روز فلحج، در حج 3 روز روزداری میکند. طبیعی است این 3 روز منهای روزه عید است، یعنی عید قربان که حرام است گرفتن اون در اسلام، 3 روز در حج میگیرد. و سبعتن اذا رجعتم، و 7 روز هم هنگامی که به شهر و دیار خودش برگشت. 3 روز رو در همین سرزمین روزه میگیرد، حالا تنظیم میکند دیگه این قبل یا بعد از عید قربان، و 7 روز هم هنگامی که بازگشت به وطن اونگاه این رو میگیرد. این 10 روز میشه جبران و کفاره اون قربانی که نتوانست انجام بده و توان مالی اون رو نداشت. بعد به لطافت قرآن این رو مطرح میکند، تلکه این چند تایی که گفتیم، این 3 و این 7 عشرتون، اینها 10 تاست، اما عشرتون کامله، 10 تای کامل. خب اینجا یه ظرافتی وجود داره، خب طبعا 3 به اضافه 7 رو دیگه این کودکان پیش دبستانی ما هم جمع میزنن با تعداد انگشتاشون، این 3 رو بعد با 7 جمع میکنن میشن شد 10 تا. حالا خداوند چرا جمع میزنه در قرآن؟ تلک عشرتون کامله، این شد 10 تا. خب آن چه در جوی میرود آب است، زیر ابروان چشم است، این که خب روشنه، این دیگه جمع زدن نداره که خدا میفهمد تلک عشرتون کامله. نکته در اینجاست که 2-3 ظرافتی، یک این که وقتی خداوند فرمود 3 روز در حج و سبعتن اذا رجعتم، و 7 روز هنگامی که برگشتید، این واو رو بعضی ها به او تصور میکنن، یعنی یا 3 روز در اینجا بگیرید یا 7 روز هنگامی که برگشتید. نه نه، این برداشت غلط است، این 3 و 7 با هم تلک عشرتون کامله. اینو به عنوان انتخاب نمیگیم که این 3 روز بگیرید یا 7 روز در منزل تا دیارتون، نه، بلکه اینها باید با هم باشه، این 10 روز رو. یک نکته زیباتر باز شاید از این باشه که بالاخره خداوند به پیوستگی و تأثیرگذاری این 7 روز در هم اشاره میکند با قید کامله و همون معنای کمالی که دیشب اشاره کردیم. این 7 و این 3 با هم وقتی جمع میشه اون اثر رو در روح و در جان شما میگذارد. سوم، اصلا این تأکید کامله یه زیبایی است و عدد 10 خداوند مطرح میکند، مبنای اصلی عدد، یعنی دستگاه اصلی عدد بر 10گان است دیگه. خداوند سبحان فرمود تلک عشرتون، این 10گانی و 10تایی که این عدد کامل است. بالاخره شما با مبنای 10 بعد هم که فراتر از 10 میرید باز بالاخره باز مبناتون دهگان پایه است، ابتداعا پایه اولی است. تلک عشرتون کامله. این حکم ذالک لمن لم یکن، این از آن و اون کسانی است که اهل اینها در مسجد الحرام حاضر نیست، این از آن و اون کسانی است که اهلشون در مسجد الحرام نیست. یعنی این حکمی که داریم میگیم که شما بدین شیوه عمل میکنید و سه روز اینجا میگیرید و بر میگردید و قربانی ندارید، این حجتونم به این شیوه انجام میدید، این مال کسانی است که ساکن مسجد الحرام نیستن. هیچ کی در مسجد الحرام ساکن نیست. مراد از مسجد الحرام اینجا چیست؟ مکه. خود همون چهار فلسفی که عرض کردم. گاهی این اطلاق رو میبینیم در قرآن، به کل سرزمین مکه مسجد الحرام گفته شده است گاه، و این خیلی زیباست. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. منزه است اون خدایی که پیامبرش از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى میبرد در دل شب، و از اونجا به معراج عظیم و ملکوت قدسی میبرد. پیامبر، مورخین عمدتاً نوشتن که نبی مکرم اون زمانی که به معراج رفتن در اون معراج خاص، از مسجد الحرام حرکتشون نبود، بلکه در خانه امهانی بودند. از خانه امهانی، در یکی از خانه های مکه بودند. به اون کل سرزمین مکه مسجد الحرام و این اون قداست و زیبایی و شکوه این سرزمین حرم رو بیشتر در ذهن مخاطبان جلوه می کند که وجب و وجب و جای جای این سرزمین مورد سوگند خداوند است. لا اقسم به هذا البلد و انتحل به هذا البلد، سوگند به خاک این سرزمین، سوگند به جای جای این خاک، این سرزمینی که زیر پای تو قرار گرفته از پیامبر، به تمام اونجا دارد که سوگند یاد بشه و قداست و اون شکوه این سرزمین. فرمود این حکم گفته شد. حالا در پایان واتق الله و علمو ان الله شدید العقاب. لحن کلام الهی هم یه به اصطلاح زمزمه محبتی است، هم یه حالت هشدار و تا حدی میتوان گفت تهدید دارد. اولا فرمود واتقوا الله، اینو من الان عرض میکنم، انشاءالله در ادامه بحث هم جدیتر با هم میرسیم، خواهیم گفت در این چند بحث آینده. اون نتیجه ای که از عبادات شرعی خداوند نظر دارد، از همین عبادات تمرینی که خدای سبحان به ما تکلیف می کند عزیزان، تو این کلمه نهفته است. در مورد روزه ملاحظه فرمودید که خدای سبحان اشاره فرمود لعلکم تتقون، هدف آن است که به تقوا برسید. روزه مقدمی است برای حصول تقوا در وجودتون، اون مهارت کنترل وجود، اون توانایی حفظ موقعیت و شرایط خودتون. اینجا می فرماید واتقوا الله، این سیر حج رو که ادامه می دهید نتیجه این باید تقوا باشد. حج اگر منتهی به تقوا نشد، مقدمه است که به ذل مقدمه و نتیجه نرسیده است. هدف از این عبادات تقواست. واتقوا الله، مراقب باشید به گونه ای اعمالتون رو تنظیم کنید، منظم کنید، که پایان اون تقوای الهی باشد. و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب. اگر بخواید اون نتیجه تقوا رو بگیرید از این عمل، لازمش اینه که طبق اون شیوه مقرر معین رفتار کنید. دیگه اینجا جای سلیقه ورزی نیست، جای تحمیل نظر و عقیده نیست. خداوند این عبادات رو به تعبیر ما طراحی کرده است. نماز با همین ساختار، ارباب روزه اشاره کردم، تأکید میکنم چون گاهی خارخار در ذهن بعضی ها میشود بالاخره این مطلب. خداوند قالب نماز رو با محتوای نماز از ما میخواهد، یعنی همین قالب، یه رکوع و دو سجود، با همین تشهد، با همین تکبیره، با همین تسلیمه، روح حلول میکند در همین پیکر. این پیکر و این روح رو خداوند از ما میخواد. دیگه این کاستن و افسودن و چانزنی ندارد. وعلمو ان الله شدید العقاب. حج همین است. با همین ساختار هاست، با این شیوه است که خداوند تعیین میکند و اون تقوا و روح و معنویت و عرفان حج رو باید در همین قالب جست، از جای دیگری نمی آید، در دل خود همین شیوه رفتار که اون تقوا حاصل میشه و عارض میشه. خب اون نتیجه کار رو ذات حق فرمود و در این حال این رو هم مطرح میفرماد که مراقب باشید شیوه کارتون و اصولتون رو دقت کنید و پیاده کنید. به دنبال اون چه میفرماد؟ الحج و اشهر معلومات. الان اشاره کردی حج ماهای معلومی است، یعنی حج در ماهای معلومی است، وقت حج ماهای معلومی است. گفتیم که برای حج 3 ماه رو پیش بینی میکردن، شوال و ذوالقعده و ذی‌الحجه. حالا دیگه شرح اون جزئیات اون رو در کلمات خود خاتم انبیا محمد مصطفی و اهل بیت علیهم السلام به زیبایی اینها دیگه جزئیات اون گفته شد و مطرح است. حج ماهای مشخصی دارد، اما فمن فرز فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. این از زیباترین آیات حج در قرآن است. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فان خیر الزاد التقوى و تقون یا اولی الالباب. حالا ببینیم تا کجای کار میرسیم انشاءالله. فرمود فمن فرزه، این حج ایام خاص خودش رو دارد، کسی که فرض میکند در این ایام حج رو. یعنی چی فرض میکند؟ یه توضیح مختصری، کلمه فرض رو گاه اشاره کردیم به معنای بریدن است. گاهی شما یه پارچه ای رو میبرید، آستینی در میاد، این یقه ای در میاد، بالایی پایینی غیره، نام این قرض است. با اون چه هم با این میبرید مقراض است. هنگامی که چیزی رو جدا میکنید میبرید کاملا دیده میشود در خارج، این میشه قرض. اما گاه یه چیزهایی رو میبرن قطعی میکنن که شکل این تغییر نمیکنن اما دیدنی نیست. میگن آقا چقدر بریدن برای این مجرم؟ میگن 6 ماه بریدن. میگن حکم رو چجور بریدن؟ میگن 3 سال بریدن. حکم رو میبرند اما اون بریدن بیرونی نیست، اینو میگن فرض. وقتی یه چیزی رو در عالم اعتبار میبرن و تفکیک میکنن و قطعی میکنن، این میشه فرض و خود اون عمل میشه فریضه. فریضه خداوند به واجبات دینی فریضه میگوید، چون خدای سبحان اینها رو بریده است، تعیین کرده است، به تعبیر ما فیکس کرده است و وقتی بریده شد دیگه تغییر نمی کند. این قالبیست الهی که خداوند این رو تعیین کرده است. حالا یه توضیح اطلاع عمومی تر بیشتر در این جهت هم عرض می کنم خدمت دوستان. استدلال دارید که ما 2 گونه واجب داریم در اسلام. یه واجباتیست که دین می گوید، اگر دین هم نگوید به عقلتون مراجعه کنید، خود عقل شما حکم می کند. دین تأکید میکند، شما رو متوجه حکم عقلتون میکند. به اصطلاح میگن اینا واجباتی است که ارشاد میکند، راهنمایی میکند شما رو به حکم عقلتون. از این واجبات زیاد داریم در اسلام. سوال، اگر کسی امانتی رو در نزد جناب عالی داد، به عقلتون مراجعه کنید، میگد این امانت رو بازگردان یا خیانت کن. کدام عقله که بگوید خیانت در امانت خوب چیزی است؟ هیچ عقلی این رو جواب نمیدهد. به عقل اگر مراجعه کنید میگد امانت خوب است، باید امانت دار باشید. شرع به شما میگوید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند شما را امر میکند که اماناتی که دارید به اهلش برگردانید، تر امانتی رو بدید به صاحبان آن. میگوید علویده ما اخذت حتی تؤدی، بل این دست شماست اگر هر چی رو دادن به شما به صاحبش برگردانید. خب اینا حرف شرع است. اگر شرع نمی بود عقل حکم میکرد. شهر داره شما رو هدایت میکند و راهنمایی میکند با حکم عقلتون. یعنی اداء امانت و رساندن امانت یه واجب عقلی است، یه واجب شرعی هم در کنارش میاد، پشتوانش میشه شهر. شما اگر به عقلتون مراجعه بفرمایید، آیا عدل رو واقعا عقل شما واجب میداند یا نه؟ احتراز از ظلم رو واجب میکنه براتون یا نه؟ کدام عقل سلیم است که بگوید ظلم خوب است عقل بد است؟ هیچ وقت این اتفاق نمی افتد در عالم اعتبار ذهنی ما. علما مگر عقل دچار مشکل باشد. عقل می گوید ظلم بد است. عقل می گوید که من جنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. اونگاه شهر میاد به دنبالش میگد نه، لا تظلمون و لا تظلمون. شهر میاد میگوید که لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. نه ظلم بکنید نه به ناظالم نزدیک بشید، به آتش ظلم هم نسوزید در نزدیک شدن به ظالم. اگر شهر میاد و ما را دعوت میکند به عدالت، اعدلوا هو اغلب التقوا، این حکم عقله. حالا پس یه سری واجباتی داریم که اینها از محکمه عقل ما هم صادر میشه، اما یه سری واجباتی که اینها ابتداعا عقل اینها رو صادر نمیکنه. چون شرع میگوید حالا عقل میگه خب پس همینه، چون شرع گفته است اینه. این که سه رکعت نماز مغرب بخونید، دو رکعت نماز صبح بخونید، چه معیار عقلانی برای این دارید؟ خب به عقل خودمون مراجعه کنیم، میگیم آقا صبح که انسان نیاز بیشتر به این داره، مثلا یه ورزش منظمی است، یک نشاط بیشتری باشه، مثلا از خب بر صبح برخواستیم بالاخره ما 8 رکعت بخونیم، شب دیگه حالا خسته یا غیره فلان اینا کمتر باشه که بهتره. مثلا ممکنه با ذهن خودمون بخوایم این رو تقسیم کنیم جور دیگه جواب بده، اما مطلب این نیست. شارع تنظیم میکنه این واجب رو، مشخص میکنه، بعد عقل شما میگه بله، با توجه به این که شارع حکیم و خداوند علی اعلا این رو گفته است، حکمت ها و عقلانیت در همین است. آمادگی جسم و روح انسان صبح این مقدار است، این دوز دو مال صبح است و اون دوز 4 مال عشا است، مثلا این رو تنظیم میکنه و مشخص میکنه به این شیوه. به مجموعه اون چه شرع ابتداعا میگه و عقل میگه واجب میگیم، چه واجب عقلی و شرعی. اما فریضه به واجباتی گفته میشود که فقط شرع میگوید. اجتناب از ظلم رو فریضه نمیگن، ادای امانت رو فریضه نمیگویند. اون واجبی که شرع مستقیم میگه، اگر در باب روزه است، اگر در باب نماز است، عباداتی است، احکامی است که از شریعت میاد، نام اینها چیست؟ فرض. و این میشه فریضه. حج فریضه است، نماز فریضه است، روزه فریضه است. فمن فرضه، اگر فریضه شد دیگه بریده شده است، قابل تغییر نیست. هیچ شکلی از نماز رو تا ابد هیچ فقیهی نمیتواند عوض کند، هیچ شکلی از حج رو، اون قالب حج رو هیچ کسی نمیتواند تا قیامت تغییرش بده. این همان است که حلال مستمر است تا قیامت، حرام اون هم مستمر است تا قیامت. حالا فرمود فمن فرض فیهن الحج، کسی که حج رو بر خودش فریضه کرد. ما حج رو بر خودمون واجب میکنیم یا خداوند؟ خدا بر ما واجب میکنه، همون مقدمات شما فراهم میکنیم. یعنی ما این که خب اون موقعیت و تلاش و شرایطی پیش میاد که استطاعت میاد، حج واجب میشه. ما این که اقدام میکنیم، به تعبیر شما ثبت نام میفرمایید، مقدمات چه فراهم میکنید، کاروان میبینید، میرید مسجد شجره میرسید، میرید عرض به خدمتون جحفه، احرام میبندید، تلبیه میگید، خب الان دیگه واجب کردید بر خودتون. با این مقدماتی که اومد دیگه، اینجا گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، بود برید تا خط آخر، بود ادامه بدید کارتون رو. فمن فرض فیهن الحج، اگر شما موفق به فریضه حج شدید، این رؤوس کارتون رو فراموش نکنید. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بدانید در حج رفث وجود ندارد، فسوق نیست، جدال هم در حج نیست. حالا این لحن و عبارات و کلمات مطلب دارد. اولا فرمود رفث، خود این لغت رو در چند آیه قبل اشاره کردیم. این واژه رو اصطلاحاً در لغت عرب به کلمات خصوصی که بین زن و شوهر در بعض از شرایط ویژه گفته می شود مطرح میکنن. بین کلمات خاصی که اینها در یه شرایطی میگن که در شرایط عمومی اینها رو بر زبان جاری نمی کنن، ممکن است مقدمه ای برای بعضی از ارتباطات ویژه باشد. اینها رو میگن رفث در لغت عرب. خداوند اینجا چیز دیگه میخواد بیان بفرماید، میخواد بگه مسائل آمیزشی و جنسی در حج ممنوع، اما تصریح نمیکنه، بلکه مقدمه رو مطرح میکنن به همون دلیلی که اونجا عرض کردم، یعنی هم به ناس حکم گفته بشه هم ادب حرمت و کرامت اخلاقی اقتضا میکند که تصریح نباشه. گاهی ما هم میگیم آقا من خیلی آدم رکیم، من خیلی صریح به شما میگم، خدا رک صحبت نمی کند و صریح نمی گوید. اولیاء دین هم صریح بگو نبودند، شما هم نباشید، خواهش میکنم این اخلاق رو از اونها بیاموزید. خیلی از کلمات بنا نیست ما پرده دری کنیم و عریان مطرح کنیم. شما نگاه به دیگران نکنید که چیزی که ندارن، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی. نه، ادب اسلامی و تربیت اسلامی ما اقتضا میکند که ما یه چیزهایی رو با کنایه، با ادب، با حفظ حدود، این زبان مؤمن و دهان مؤمن از طیبات و طیبین، باید طیب باشه، باید پاکیزه باشه. افتخار است این حدیث که گاه گاه خدمت دوستان اشاره شده است که مثل المؤمنه مثل النحله، مثال مؤمن مثال زنبور عسل است. لا یأکل الا طیبا، زنبور چه میخورد؟ شهد ناب به گل رو میخوره. خوشخورتر از زنبور ما موجودی نداریم تو خلقت. دیگه نابترین گلهای معطر زیبا، اون هم نه همه گل رو، می نکد اون شیره عالیه گل رو، اونم از اون نازبرگهای زیبا یا اون از اون کاسه برگها بیرون می کشد استفاده می کنه. آیا اکلو اللاتی با مؤمن مانند زنبور عسل است. هر چیزی رو که مؤمن نمی خورد، یعنی هر خوراک فکری که نداره مؤمن، هر چیزی رو که در وجود خودش به در نمی دهد. ولا یخرج منه الا الطیب، از زنبور عسل بیرون نمیاد مگر طیب، یعنی عسلی که فیه شفاء للناس، از سر تا قدم، از موی سر تا ناخن پا برای انسان مفید است. این عسل هیچ عضوی نیست الا اینکه بهرش از عسل میبرد. و این موهبت و نعمت مؤمن فراورده ها و اونچه خروجیشه پاکیزه است. خروجی پاکیزه، اعمال پاکیزه، این شأن مؤمنه. گفت خیر بشر رسول خدا، یان فزون از همه به دانش و رای، که بود مؤمن بلند محل، به مثل راز همچون اهل عسل. زیبا گفته است جامی، حدیث رو ترجمان پارسی کرده است به روانی و شیبایی، و واقعا همین است، این شأن مؤمنه. ما خیلی از مطالب رو صریح و رک مطرح کنیم، بلکه با اون ادب شیبای قرآنی و همون رفتار معصومین عالی ترین اثر راحت گذاشت مسلم در اخلاق عمومی، عفت عمومی و همه چیز. پس رفس اونجا مراد یعنی مسائل جنسی. حالا من قبل از اینکه ادامه رو بگم یه نکته، لا رفسه در حج رفس نیست، یعنی نیست اصلا، فسوق نیست، جدال نیست، این لا نفی میکنه، یعنی نیست. آیا خداوند داره خبری را میدهد که اینها نیست؟ اگه برید پیدا کنید پیدا نمیکنید؟ یا نه، چیز دیگه داره میفرماید، نهی میکند، یعنی داره میگه این کارو نکنید. لا ترفثوا، لا تفسقوا، لا تجادلوا، این دومی است. حالا چون لطافت داره عرض میکنه، ببینید گاهی به شما میگید در مقام تربیت والدین میگن مادر این کارو نکن، پسرم این کارو نکن، این پدر میگه، اما گاهی میگه این آزاده گل ما این کار را نمی کند. کدام مهمتر از جهت تربیتی؟ این دومی بیشتر اثر میکنه، اونی که شما نهی مستقیم کنید یا اینکه نهی مستقیم نکنید، چه جمله خبری نهی کنید، خیلی احترام گذاشتید به طرف مقابلتون و این تأثیر گذارتر در جان و در دل مخاطب میشه. فلانی اهل این کارها نیست، فلانی چنین نمی کند. این وقتی به این شیوه مطرح میکنید، این یه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر و ضرار نیست، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. یعنی چی؟ یعنی در اسلام ضرر و ضرار دیده نمیشه. ضرر اون چه مربوط به خود انسان است، ضرار اون چه نسبت به دیگران است. خب ما در بین مسلمانان ضرر و ضرار نمیبینیم، هست. خداوند خبر نمیده که نیست، بلکه میگوید نباید باشد، یعنی ضرر نزنید به خودتون، به دیگران هم ضرر نزنید. داره نهی میکند. اما لا قش فی الاسلام، در اسلام قش وجود ندارد. ما که میبینیم در بازار مسلمانان الا ماشاءالله، لا قش فی الاسلام یعنی چی؟ یعنی قش نکنید، این نهی اما مؤدبانه میگه اگر ما اهلش باشیم باید بگیریم. العاقل و یکفیه الاشاره، ما باید متوجه باشیم. لا نج شفل اسلام یعنی چی؟ شنیدید کلمه این نجاشی و نجاشی؟ هر دو رو شنیدید بعد میگید کدومش درسته، نجاشی یا نجاشی؟ این که گفته هر دوی اونی که در حبشه بود نجاشی بدون تشدید، اما نجاش و نجاشی شغل بوده، این اصلا یه حرفه بوده که الان تو دنیا هم بسیار دیده میشود. تو تجارت امروز اصلا یه مبناش همین نجشه که در اسلام حرام است و محرم است. لا نجش فلت نجش چیه؟ گاهی توضیح دادم بالاخره شما وارد این فروشگاه میشید و جنس را آوردن دیدید، بعد دیگه نپسندیدید، دیگه الان که بیاد بیرون است یه مرتبه کسی وارد میشه آقا فلان شهر رو دارید؟ میگه بله. محبت کنید ما گشتیم شهر نبود فلان. میگه بفرمایید خوش. تا که این میاد و میذاریم ما یه نگاهی میکنیم، ما که پشیمان بودم میخواستیم از این مغازه بریم، میگیم آقا این که مربوط من بود ببخشید، این اگر هست آقایی که دیگه. میگه نداریم همین میشه. میگه خب من زودتر خواستم دیگه. ما جنس رو میگیریم بیرون، آقا ما درصدش و پرسنتش رو میگیره میره بیرون. نام این نچ یعنی بازار تیزی، یعنی به تعبیر فارسی خودمون بازار تیزی. این هست الان تو تجارت دنیا الان مطرحه. این اصلا تو تجارت بین الملل دیده میشه، خیلی به شکلش وقیح اون دیده میشه که لا نچ فل اسلام، یعنی نچ نکنید مسلمانان، شما آلوده این بازی ها نشید. اینجا هم خداوند چنین میفهمد فلا رفسه یعنی لا ترفسه، در ایام حد شما پاره از مسائل رو به کنار بگذارید. خب یکی از مسائل مهمه محرمات ایام احرام خود ارتباطات خاص زناشویی است، هماهنگی ندارد. در اون ایام باید روح پاره از لذت‌های جسمی خودش رو هم بگذارد و دیگه باید طعم دیگری رو بچشد، به لذت‌های دیگری و اهداف دیگری بیندیشد. فلا رفث ولا فسوق. فسوق هم در حج نکنید. یعنی چه فسوق؟ فسق میدانید یعنی خارج شدن از چیزی به در آمدن. حالا انسان وقتی یه چیزی اولا خارج میشود از یه شرایطی که بعد فاسد میشه، این میشه فسق. یه میوهی رو پوست میکنید بعد این میمانه استفاده نمیشه، این دیگه کم کم جمع میشه، این از بین میره، میتروشد به تعبیر ما دور میندازید، این میشه فسق. فسق در لغت به معنای خروج، خارج شدن. انسانی که از طاعت خداوند خارج میشود که این خروج از طاعت الهی موجب تباهی، فساد و نابودی اون میشه، نام این عمل فسق و این انسان فاسق است. فسق پس یعنی خارج شدن هست طاعت خداوند، انجام اعمال و رفتارهای پیشگیری شده و نهی شده که این لازمش خروج از طاعت است. خب بالاخره این تعارف که ندارد. انسان وقتی یه عصیان و معصیتی میکند یعنی چی؟ یعنی از طاعت خدا خارج میشود، به در میاد. حتی گاه وقتی این معصیت شکل بالاتری دارد و شنیعتری داره از ایمان هم خارج میشه در اون لحظه. لا یزن الزانی هی نیزنی و هو مؤمن. اگر کسی زنا میکند در حالت زنا دیگه این مؤمن نیست اصلا. لا یسرق السارق هی نیسرق و هو مؤمن. وقتی کسی سرقت میکند مال یک انسانی رو در حین سرقت دیگه مؤمن نیست. لا یشرب الشارب هی نیشرب و هو مؤمن. کسی که شرب خم میکنه در لحظه شرب خم دیگه این مؤمن نیست. صریحا کلمات خاتم انبیا محمد مصطفی. لذا میگن باید برگرده توبه کنه به ایمان، مجدد رجوع به ایمان کنه و بعد گاه ممکنه خب بالاخره پیشبینی های دیگری بکند که این رجوعش رو درست کند. فسوق به معنای خارج شدن از طاعت خداوند. در حج دیگه فسوق معنا ندارد، دیگه اینجا جای طاعت است. اصلا فلسفه آمدن به هر چیز طاعته دیگه در اینجا نه. حالا این فسوق ممکنه چی باشه؟ یه دروغ. از مصادیق این که در روایات دیده می شود در حج دروغ حج رو بیمزه می کند و بحث دیشب، ممکنه حاجی به حج برود آقای روحانی هم سوال میکند آقا ما این اعمال همه درست است مرتب است، حجتون صحیح است، اما این حجی که در کنار اون دروغ وجود دارد، این حجی که در کنار اون تزویر وجود دارد، این حجی که در دل اون ایزا بندگان خدا دیده میشود، این حج ممکنه تمام باشه اما کمال ندارد، یعنی عامل ارتقاء کسی نمیشه، اون کمال لازم در این حج نیست. خداوند داره شروط کمال حج رو مطرح میکنه. ولا فسوق نیست، ولا جدال فی الحج. کلمه جدال این هم قابل توجه، یعنی جدال نکنید. اما جدال یعنی چه؟ جدال خود لغت به معنای پیچاندن و تاباندن، این موهایی که گاه میتابانن میپیچانن خانوم ها پشت سرشون موی بلند رو، این میگن مجدل، مجدوله و مجدل از صفات زنان است در کلام عرب. جدال یعنی پیچاندن و تاباندن و به زمین زدن. حالا ما دو جور به زمین میزنیم، گاه ما کسی رو میپیچانیم و میتابانیم به زمین میزنیم که نجاتش بدیم از یه مشکلی، این میشه و جادل هم بلتی یحسن، این جدال احسنه. اما گاه این جدال برای تخریب شخصیت، برای نشان دادن شخصیت خودمون، غرور، کبر، ایزاء مردم، این اون جدال اسوء، اون جدال بدیست که گاهی این تو صحبت ها حداقلش رو میبینیم، یعنی دو نفر دارن با هم یه بحثی رو ادامه میدن، این میفهمه که نمیتونه اونو قانع کنه، اونم میفهمه نمیتونه اینو قانع کنه، اما هی ادامه میدن. هدفشون چیه؟ که تخریب کند، اون بنا دارد این رو بکوبد، جوابش بدم که دیگه نتونه یکی رو جواب بده دیگه، یک کلام به صد کلام. الان شروع میکنند به گفتن نام این جدال یا مراء، این از بدترین چیز هاست در اسلام، این از اونهایی که اربعتون تمیت القلب، چهار چیزن که دل رو میمیراند و حال عبادت انسان رو محو میکند. یکیش مراء است، یعنی همین که وقتی احساس میکنیم آقا نه شما در پی حقید نه من، فقط میخوایم هم رو مجاب کنیم، فقط میخوایم هم رو قانع کنیم، به چی قانع کنیم؟ به همین کلماتی که داریم رتب و یابس به هم میبندیم که بالاخره دهان شما رو ساکت کنیم مثلا، این میشه مراء. و این 100% منفی، اطر کلمه را اولا کنت محقا، اگر دیدید حق هم با شماست اما طرف در این وادی نیست رها کنید. جدال پس دو گونه است، یه جدال احسن یه جدال اسوء و بد. ولا تجادل در حج دیگه به تعبیر عامیانه دهان به دهان کردن، یکی به دو کردن، سر یه امر مختصری، سر این بشقاب قضا بالاخره چانه زدن، دیگه اینها حج نیست، اینها روح حج رو از کالبد و پیکر حج به در میبرن و حج رو میکنه یه عمل مکانیکی خشک بدون روح و اون حقیقت تقوا رو از حج جدا میکنند. ولا جدال فی الحج. اما اینجا جای چیست؟ و ما تفعلوا من خیر، و بدانید هر عملی که شما انجام میدید از خیر، یعلمه الله، خداوند میداند این را، یعنی اینجا جای چیست؟ خیر است. دیگه شما تو شهر و دیار خودتون، عذرخواهی میکنم کلمه شما رو به کار میبرم، شخص رو نمیگم، یعنی همه انسان، بالاخره در شهر و دیار خودتون به مقدار کافی رفض گفتید، دروغ گفتید، بالاخره زیاد و کم گفتید، جدال کردید، دیگه اینجا جای این حرفا نیست، اینها در هیچ کجا خوب نیست، فسق و جدال هیچ کجا شایسته نیست. اما اینجا دیگه نتیجه اعمالتون در گروه این هست، اگر تمام کردید حج رو، خورد به ارکان حج، اما اینجا کمال حجه، شما میخواید از این حج تو نتیجه بگیرید. ببینید به زیبایی چه میفرماید، اون که انجام میدید از خیر خداوند میداند و محفوظ براتون میکند، یعنی تمام این حج باید تنیده در خیر باشد، کلامتون در این سفر خیر، نگاهتون خیر، پیامتون خیر، هر چی دارید باید تو این سفر خیر باشه، اگر غیر خیر در این سفر باشه خسران عظیم است، خسران غیر قابل جبران است. و به دنبال اون فرمود تزودو، خیلی زیباست این جمله، من همین رو بگم، تزودو فإن خیر الزاد التقوی. دیدید عزیزان که گاهی بازارهایی درست میکنن، میگه اونجا جمعه بازاره، قبلا بوده، بالاخره در مشهد خود ما بوده است. جمعه بازار مشهد معلومه کجا، شنبه بازار، چهارشنبه بازار. این گاهی دیدید گاهی بازارهای ویژه‌ای درست میکنن دیگه، میاد یه بازار خاصی میشه عرض به خدمتون و اصلا الان متداول در بین خود نمایشگاه خاص درست میکنن، سالانه درست میکنن، آقا نمایشگاه دم این ایام پایان سال میشه، یه موقعیت و فرصتی برای خرید برای خانوارها مهیا میشه، میشه تابندین ها. میگن این وقت خوبیست الان تو این بازار بریم، قیمت ها شکسته پایینه، 20% زیر نرخ بازار است، بریم خریدمون رو بکنیم، بریم خرید عیدمون بکنیم، خرید سالمون بکنیم، نمیدونم خرید ماهمون بکنیم. میرند اینها، اون چه میرند در این بازار میخرند اسم این چیست؟ زاد. اسم این زاده. رفتن به این بازار و جنس خریدن چیه؟ تزبد. تزبد. عزیزان حج بازار است، یه بازار ویژه ایست که در چند روز گشوده میشه، یه بازار استثنایی است. اما تو این بازار یه متاع ارزش داره اگر کسی برات بگیرد، اونم نیست مگر تقوا. شما وقتی پا به عرفات میگذارید، قدم به قدم، ثانیه به ثانیه این بازار دارن تقوا رو عرضه میکنن، یا میخریم یا سرمون بند میکنیم، یا متوجه میشیم از تک تک نفس های اونجا تو اون فضا تقوا رو انسان باید بگیرد، از ثانیه ثانیه اون تزبد تقواست. عرفات پشت سر میگذارید، ساعت بعد خیمه رو هم جمع میکنه، هیچ خبری نیست، جرت ریاح علی رسوم دیارهم، میاید پا به مشعر میگذارید، فردا شب میگیم انشاءالله میرسیم، پا به مشعر میذارید، لحظه لحظه و ثانیه ثانیه و ریگ ریگ مشعر تقواست. تزبد بخرید، هرچی میتونید بخرید، هرچی پول دارید بخرید، اینجا هرچی بخرید ضرر نکردید. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، خدا یا منعمم گردان به درویشی که خرسندی. الان اینجا وقتیست که خرسند بشین تو این بازار، هرچه توان دارید تزبد کنید، بردارید بردارید این جنس اون همه رو بردارید، پا رو میگذارید به منا. منا بازار است، سوق رحمت الهی است، بازار تقوا، سوق التقوا. تزود تو این بازار، نکنه دست خالی برگردید، نکنه به جای بازار عرفات و مشعر و منا از بازار ابو سفیان سردرا برید. تزود اونجا نیست، تزود اینجاست. تزود فان خیر الزاد، و اون خیر و زادی که در این بازار و در اینجا عرضه می‌شود نیست مگر التقوا. حالا در این حال کلی مطلب یه چیز است، این انطباقش بر آیه همینی که عرض کردم، و در مجموع قرآن هشدار می‌دهد شما آدمیان نیاز به زاد دارید. زاد یعنی توشه، اون چه به مسافر می‌دادن که با خود ببرد، زاد المسافر می‌گفتن. کتاب داریم، ناصر خسرو زاد المسافر داره، خیلی از نویسه بزرگان به این عنوان کتاب نوشتن، زاد المسافر. مسافر کیست؟ من و شما. میدان سفر کدام است؟ همین زندگی. پایان سفر کدام است؟ هممون به اون پایان خواهیم رسید، اما بدون زاد به این سفر نمیتوان رفت. اون چه زاد این سفر است هیچ چیز نیست به انتخاب الهی مگر تقوا. فان خیر الزاد، اون بهترین راه توشه‌ای که شما نه در بازار حج، حالا فراتر کنید، در بازار الدنیا ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. تمام زندگی ما یه بازار است اصلا، از اول نوجوانیمون که چیزی فهمیدیم جوانیمون تا آخر ختم تو بازاریم. حالا تو این بازار یا زاد میگیریم یا زاد میدهیم. اونها که کیسند و زیرکند و آگاه، میدونن روز به روز و لحظه به لحظه دارن تزود میکنن، میافزاین به این ذات و توششون. فان خیر الذات، این خیر الذات و تقوا رو و تقونه، حواستون رو جمع کنید بندگان خدا، یا اول الالباب. اما رسیدن به این معنا و درک این لطائف و توجه به این مسیر و این حرکت و این ذات، این کار ظریف‌تر و باریک‌تری است و این نیاز به عقل نداره، بلکه نیاز به ظریف‌تر از عقل دارد، این نیاز به لب دارد. حالا این نوعی لطیف آیه رو انشاءالله رو به تاینده خدمت عزیزان مطرح میکنم و بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منبر و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه بگرداند. صلوات الله بفرمید. شام شهادت غم‌انگیز وجود مقدس شخصیت چهارمین امام همام سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام است و مقارنه با این داعیه دهیا و مصیبت عظمای دیروز و این جنایت واقعا هولناک و اهانت سنگین به ساحت حرمین شریفین و وجود مقدس حضرت هادی و حضرت عسکری و سامر را، مصیبتی که جمله‌ای رو بزرگی دیروز دیشب گفتن که من یه لحظه واقعا دیدم جمله دلنشینی است که ایشان فرمودن. فهمیدم من احساس خجالت از وجود مقدس امام زمان دارم که سالم هم به نفس میکشم اما قبر پدر بزرگوار او. فهمیدم من این خجالت رو از امام زمان دارم واقعا. خداوند تمام نیرنگ ها و مکر هایی که بالاخره حالا امروز باز شکل های جدیدتری یا متنبه تری پیدا کرده است علیه اسلام مسلمین و مکتب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، به خود مکاران و هیلگران بازگرداند انشاءالله و آتش این تزویر ها و این نیرنگ ها دامن خودشون رو انشاءالله بسوزانند. من بالاخره عرض کردم باز میبینید که خود این حالا این اهانت و همه چی در جای خودش بالاخره تقبیح اون و این حرکت عمومی این نمی افزاید مگر به شوکت اهل بیت، این نمی افزاید مگر به رونق اهل بیت و بالاخره این چیزی بوده است که دیشب هم اشاره کرد. بگذارید من سال یک بار بالاخره این عبارات گفته میشه اونم همچین شبی است خدمت دوستان اشاره کنم و از مصیبت استفاده کنیم. خب استهزار دارید که مجلس مجلس تعیین کننده است و یزید تکیه داده است و بر مسند و وجود مقدس امام سجاد حضرت زینب سلام الله علیها و مجموعی و اسرا کربلا هم در این مکان جمع اومدند. اینجا شرایط دیگه برای هر ترک تازی مهیاست برای یزید. گفت که بر منبر برو، خطیبی رو بر فراز منبر کرد و اون هم سعد الخطیب المنبر فحمد الله و اسم و حمد و سنا گفت ثم اکثر الوقیعه فی علی و الحسین علیهم السلام. وقیعه چی معنا کنم؟ دهندریدگی بگم؟ نمیتونم غیر مؤدبانه تر از این بگم. هرچه در چنته داشت ناسزا و اهانت کرد به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و سید شهدا و اطنب فی تقریز معاویه و یزید، هر چه بلاد بود در فضیلت معاویه و یزید گفت. فذکره ما به کل جمیل، هر صفت خوبی که در وجود هست نسبت داد به این دو پدر و پسر. یک بار دیگه وقتی به این اوج رسید فصاحه، تعبیر رو ببینید، صاحه، صیحه، بانگ، خروش، فصاحهی علی ابن الحسین، یک مرتبه فریاد و بانگی فضا رو شکست. آرناویت شیر را از سلسله، اگر زنجیر هم بگردن و دست باشد اما اون دل شیر یک مرتبه فریاد برآمد. و مود ویلک ایوه الخاطب، تو خطیب نیستی که بهت بگم خطیب، خاطبم به تو نباید گفت. ایوه الخاطب اشتریت مرزات المخلوق به سخط الخالق، بدان تو رضای مخلوق را به غضب خداوند خریدی و شأن تو همین است و لاقی. و تبوع مقعدو کمن النار، بدان که نشیمنگاه تو در دوزخ و قهر آتش الهی است. خب این جمله رو فرمودن دیگه یه مرتبه محو شد مجلس. خطاب کردن یا یزید اعذن لی کار فرزند حسین و علی به اونجا کشیده است که باید از یزید اجازه بگیرد. یزید اجازه بده ان اجلس علی هذه الاعواد، نفرمود بر این منبر، جایی که این خطیب بنشیند دیگه اینجا منبر نیست، من رو این چوب ها بنشینم و من هم چهار کلام صحبت دارم بگم. فاتکلم و بکلمات، من چیزی بگم که در آن رضای خدا باشد و برای این اهل مجلس اجر و ثواب باشد. عده‌ای گفتن آقا نه نه این کارو نکنید و خواستن جوری از عده‌ای گفتن آقا نگاه کردم بیاد این که آقا نمیشه دیگه اینجا، بس این که خیلی خرابه اگر همین مقدار هم این کارو نکنید. عده‌ای گفتن ان هذا من اهل بیت، دقت بفرمایید، قد ذوق العلم زقا. یزید مراقب باش، اینا خاندانی هن که علم را چشیدن چشیدنی، مراقب باش سر بفنی نشی دیگه. این شرایط قرار گرفت نتونست دیگه یزید، فقط گفتش که دستور داد که علم ندار. حضرت آمدند و برفراز منبر نشستند و اما جالب اینه که فسعد المنبر فحمد الله و اسنا، حمد و ثنای الهی رو که حضرت به جا آوردند، بعد ثم خطب خطبتن، یه جمله کوتاه توحیدی گفتن، دیگه نتونستن ادامه بدن. ابکا، خود حضرت ابتداعا گریستن، حالت اخون داد میبینند از این بالا مجلس رو، حالات اهل بیت رو، بسا آنچه پیش روی یزید بود و بقیه مردم هم به انقلاب در اومدن. او کلم من القلوب، اکالتی دست داد، شروع کردن به گفتن ایها الناس اقتینا ستن و فضلنا بسعب، ما شش خصوصیت داریم و هفت فضیلت. یک، اعطینا العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و الشجاعة و المحبة في قلوب المؤمنين. خدا شش چیز به ما داده است: علم داده است، حلم داده است، سماحت و بزرگواری داده است، فصاحت در کلام داده است، شجاعت داده است و محبت در دلهای مؤمنین. اینو خدا به ما داده است، حالا اگر میتوانی بگیری یزید بگیر. و فضلنا، و ما هفت تا خدا بهمون فضیلت داده است. یک، به ان منا النبی المختار، پیامبر از ما خاندان است. و منا الصدیق، از ماست امیر المؤمنین. و منا التیار، از ماست ایار جعفر تیار. و منا اسد الله و اسد رسوله، حمزه سید الشهدا از ماست. مسبتا هذه الامه، دو سبت این امت الحسن و الحسین از ماست. اینها فضائل هفتگانه ماست. حالا مردم، با این شش نکته و هفت فضیلت من را شناختید یا نشناختید؟ آیا من پسر کدوم خارجی هستم که میگویند؟ آیا منو شناختید یا نه؟ نسل این ماند، این آقا این کیست چیست؟ ایها الناس من عرفنی، فقط عرفنی. اگه تا اینجا فهمیدید من کیم چیم که شناخت، و من لم یعرفنی، اگر کسی منو نشناخت، فانا اعرفه به حسبی و نسبی، حالا من خودم بیشتر معرفی میکنم، انا ابنو مکه و منا، من فرزند مکه و منا هست. انا ابنو زمزم و صفا، من فرزند زمزم و صفا هستم. انا ابنو من حمل الرکن و اطراف الردا، من فرزند اون کسی هستم که حجر الاسود رو در دامن عباش گذارد و در جای خودش نصب کرد. انا ابنو خیر و من اعتذر و ارتدا، من فرزند اون کسی هستم که بهترین مرمان بود در جام برتن کردن. انا ابنو خیر من طاف و سعا، من بهترین فرزند بهترین حاجیان و سعی کنندگانم. انا ابنو خیر من حج و لبا، بهترین کسی که تلبیه گفت. انا ابنو من اسری بهی الی مسجد الاقصا، من فرزند اون کسی هستم که خدا او را مسجد الحرام تا مسجد الاقصا برد به معراج. انا ابنو من بلغ بهی الی سدره المنتها، من فرزند اون کسی هستم که تا عرش الهی به سدره المنتها رفت. انا ابنو من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، رسید به اون مقام قرب. انا ابنو من اوها علیه الجلیل ما اوها، فرزند اون کسی هستم که خداوند جلیل به اون برد. یک بار لحن کلام امام عوض شد، فرمود انا ابن الحسین القتیل به کربلا، من فرزند اون کشته مظلوم کربلا هستم. انا ابن علی المرتضا، انا ابن محمد المصطفى، تا اینجا گفت یک بار با افتخار. انا ابن فاطمه الزهرا، من فرزند فاطمه هستم. انا ابن سدره المنتهى، انا ابن شجره الطوبى، انا ابن المرمل به دما، من فرزند اون کسی هستم که با خون خودش او را پیچیدند. انا ابن من بکا علیه البن فی الظلما، من فرزند اون کسی هستم که جل انس برو گریستند. فلما بلغ کلامه علیه السلام، تا سخن به اینجا رسید دیگه مردم تحمل نکردن، زج الناس، یه زجه خواهر و برادر من مردم رو گرفت و قوقایی به پا شد. یزید ترسید، امر المؤذن ان یؤذن، یه مرتبه گفت دیگه وقت تمام است، مؤذن اذان بگو. مؤذن گفت الله اکبر الله اکبر، امام تکرار کردن نعم الله اکبر و اعلا و عجل ادامه دادن. مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، فرمود به خدا قسم شهادت میدهد سلول سلول بدن من به وحدانیت او لا اله الا الله. یک بار مؤذن شهادت به رسالت داد، کلام پیامبر گفت اشهد ان محمد رسول الله. یک بار وجود مقدس امام دست بردن، امامشون رو از سرشون برداشتن، امام سجد آماده هم که امامه رو بزنین بزنند. فهمدن مؤذن به حق این کسی که نامش بردی به ایست دیگه نگو. مؤذن جرأت نکرد ادامه اذان رو بده، رو کردن گفتن یزید آیا این کسی که الان در کنار نام خدا نام اون رو در معذره بردن این کیست؟ آیا جد توست یا جد من است؟ اگر بگی جد توست تمام این مردم تو رو دروغگو میدارن، اگه جد من است پس چرا باید این فرزندان او باشند؟ اگر جد من است چرا باید فرزند او سر اون مقابل تو و در حضور تو باشد؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.